ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
وطن فارسی
آن نزلف است و بناگوش که روز است و شب است، با نبالای صنوبر که درخت رطب است. آن نزلف است و بناگوش که روز است و شب است، با نبالای صنوبر که درخت رطب است. نه دهانی است که در وهم سخندان آید، مگر اندر سخن آیی و بداند که لب است. آتش روی تو زین گونه که در خلق گرفت، عجب سوختگی نیست که خامی عجب است. آدمی نیست که عاشق نشود وقت بهار، هر گیاهی که به نوروز نجنبد حطب است. جنبش سرو تو پنداری که از باد سباست، نه که از ناله مرغان چمن در طرب است. هر کسی را به تو این میل نباشد که مرا، کافتابی تو و کوتاه نظر مرغ شب است. خواهم اندر طلبت عمر به پایان آورد، گرچه را هم نه به اندازه پای طلب است. هر غذایی سببی دارد و من در غم دوست، اجلم می کشد و درد فراقش سبب است. سخن خیش به بیگانه نمی آرم گفت، گله از دوست به دشمن نه طریق ادب است. لیکن این حال محال است که پنهان ماند، تو زره می دری و پرده سعدی قصب است. به نام آن نایی که بی نای او هر نی بی نواست. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه وطن فارسی، سلام و درود بر شما. در این دوشنبه شب هم کنار توجه و تأمل شما هستیم در برنامه وطن فارسی به نشان روشن حفظ، توسعه و پاسداشت زبان فارسی. امید که تا پایان با ما همراه باشید. در برنامه وطن فارسی معمولا ما با دست اندر کاران، سیاست گذاران، ادیبان و هنرمندان گفتگو میکنیم که دغدغه اصلی اونها یا یکی از دغدغه های اصلیشون موضوع حفظ، پاسداشت و ترویج زبان پارسی است. در برنامه امروز وطن فارسی هم میهمان بسیار عزیز و ارجمندی به جمع ما پیوستند و همراه خواهیم بود با حضور صدای جناب آقای مصطفی اسلامی. ایشان استاد دانشگاه هستند و همینطور پژوهشگر در عرصه زبان و ادب فارسی. درود بر شما آقای اسلامی، خیلی خوش آمدید به وطن فارسی.
درود بر شما آقای محمدیان، امیدوارم حال شما خوب باشه. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و فارسی دوستان نازنین در جای جای گیتی.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. شما از این باب که به هر روی مدرس زبان فارسی هستین، همینطور میدونم که تحقیق و پژوهش گسترده‌ای در حوزه اون ریشه های مشترک زبانی میان دو تمدن ایران و تمدن هندوستان دارید. خیلی پیشتر هم همایش بین المللی کلیله و دمنه برگزار شد و اونجا بسیاری از ادیبان و سیاستگزاران فرهنگی کشور هند هم دعوت بودن در دانشگاه علامه طباطبایی و راجع به این موضوع صحبت کردیم. به عنوان یه مخاطب، وقتی به این ریشه دامنه دار و این اشتراک بزرگ نگاه میکنین، اول یه کمی همین رو برای ما تبیین کنید، این اشتراکی از کجا میاد، و بعد من پرسش های دیگری رو مطرح میکنم.
بله، خواهش میکنم. ببینید، اشتراکات در واقع قومی همیشه باعث اشتراکات زبانی هم هست، یعنی اشتراکات زبانی همیشه نتیجه اشتراکات قومی دو ملت هست. خب بله. ما میدونیم اون زمانی که حالا مهاجرانی از همه سرزمین ها وارد سرزمین ایران شدند، خب یک عده از اینها جدا شدند و اینها از رود گذشتند و به سمت سرزمین هندوستان رفتند، با وجود اینکه خب ما اشتراکات فرهنگی و زبانی خیلی اصلا مشترک بودیم، یعنی خدایان یکی بوده، حالا قبل از اینکه این دو سرزمین به یکتاپرستی برسن. بعد خب ما میدونیم که ما اگر بعدها خدایانی رو به عنوان اهوره ها میشناسیم و دعوه ها به عنوان خدایان ضد خدا میشن، یعنی ضد خدایان میشن، دیو ها میشن، از نظر اشتراکات اساطیری توی اساطیر هندی همون دعوه ها به عنوان خدایان قرار میگیرن، یعنی به عنوان خدایان شناخته میشن. نشون میده که یعنی حتی از نظر دین که یک پایه ایست برای بقیه چیزها، ایرانیان و هندیان از دیرباز دین مشترکی داشتند. اما در مورد مسائل زبان، من حالا قبل از اینکه اصلا وارد بحث بشیم، یک بحثی رو در مورد خط و زبان مطرح کنم. اینکه مطالبی که اینجا قرار عرض کنیم مطالبیه که در مورد زبان هست، در مورد خط نیست. چون اینو بله. میدونیم که اون چیزی که حالا هندی ها خطی که داشتند یا اونجا ابداع کردند یا با خودشون برده بودند، در مورد این آنچنان اطلاعات خاصی در دست نیست.
اما خب سنسکریت رو میفرمایین؟
بله بله بله، اون خطیه که اونها دارن. ولی خب خط ما میدونیم با توجه به این که ما با سرزمین در واقع سرزمین های غربی خودمون بیشتر در ارتباط بودیم، کم کم خطوط ما تبدیل شد به میخی و حالا خود خط اوستایی خط جداگانه شد. بعد همین میخی کم کم در واقع با توجه به این که با آرامی ها بیشتر در ارتباط بودیم تبدیل شد به خط پهلوی. بعد حالا ما خط خودمون که خط امروز هست داریم می‌نویسیم. این خط یک موضوع دیگری است، یعنی ما اصلا هدفمون مسئله ورود به خط نیست، بلکه بیشتر می‌خوایم در مورد زبان صحبت کنیم.
بله.
خب ما می‌دونیم که اساسا اینکه به این اشتراکات پی بردن، خب شاید ما با وجود اینکه حالا می‌دونیم حکومت غزنویان وارد هندوستان شده بودن، زبان فارسی در هند رشد کرده بود، کم کم می‌دونیم که در دوره صفوی شاعران خیلی زیادی به هندوستان رفتن، ما اصلا در زبان ادبیات خودمون یه سبک هندی داریم. اما اینکه بیایم و بگیم که به صورت زبانشناختی، یعنی یه تحقیقات خیلی گسترده‌ای در این باره کی انجام شده، باید بیایم به در واقع ارتباطش بدیم به اروپایی که تازه از قرون وسطا رها شده بود و میخواست که به گونه زبانهای دیگر رو یاد بگیره، شرق شناسان یا خاورشناسانی رو به این سرزمین ها میفرستاد و حالا در مورد دلایلش گفتن که می‌خواستن به دلیل اینکه دین مسیحیت رو گسترش بدن یا حالا هر دلایلی دیگری. بعدها فهمیدیم که مثلا دلایل استعمارگرانه‌ای هم داشتن. اما می‌دونیم که اینها وقتی که وارد سرزمین‌های اطراف میشن، اولین کسی که در این زمینه میاد به یک نظریه رو مطرح میکنه لایبنیتس. ایشون میاد و میگه که ما باید بیایم و زبان‌ها رو به صورت تطبیقی بررسی کنیم. و این بررسی تطبیقی زبان‌ها خب در سده 17 و 18 تازه این کم کم داشت شکل می‌گرفت. ویلیام جونز یک شخصیتی است که ایشون جز قاضیانی است که در هندوستان بوده، ولی خب از طرف انگلیس بوده، مسلط بوده به زبان لاتین، یونانی، سانسکریت رو توی هند یاد می‌گیره، فارسی باستان رو بلد بوده. ایشون اولین کسیه که در سال 1786 یک سخنرانی مبسوطی رو انجام میده و اونجا میگه که زبانهای لاتین، یونانی، فارسی باستان، اوستایی، سانسکریت همشون یک ریشه دارن. و اونجا هست که
این ایده اول از اونجا میاد؟
بله بله بله. اولین باری که اونجا گفته میشه این سخن سال 1786 و این ایده خانواده های زبانی که بعدم میشه هندو اروپایی و بعد تقسیم میشه به هند ایرانی و ایرانی میشه فارسی باستان و هندو هم که حالا جدا میشه، اولین بار این در واقع نظریه لایبنیسته که ما بیایم باید به صورت تطبیقی بررسی کنیم و این بررسی تطبیقی منجر بشیم میشه منجر به سخنرانی ویلیام جونز انگلیسی میشه. بعد از ایشون خب خیلی اومدن به این فکر فرو افتادن که بریم ببینیم بررسی کنیم ببینیم که واقعا چنین چیزی هست یا نه. در اون سخنرانی میگه از نظر ریشه لغات به قدری شباهت دارند این زبان‌ها که اصلا نمیشه این رو تصادفی دانست، یعنی اصلا چیز تصادفی نیست. بنابراین ایشون میگه که تمام این زبان‌هایی که لاتین و یونانی و فارسی باستان و اوستایی و سانسکریت باشه همشون یک سرچشمه مشترکی دارن. شگل آلمانی یک دانشمندی بوده کتابی نوشته تحت عنوان بحث درباره زبان و فلسفه هندی ها و ایشون این خویشاوندی رو تایید کرده اونجا که خب هم ایشون هم مسلط بوده به زبان اوستایی و سانسکریت و اینا مسلط بوده. بعد از ایشون یک شخصی میاد که ایشون هم در واقع شخصی عنوان فرانس بوپ، ایشون هم دانشمند آلمانی هست و ایشون حتی اومده تصریف کلمات رو هم مشخص کرده، یعنی وقتی که مطالعه کلی در مورد تصریف کلمات انجام داده دیده حتی خیلی از کلمات یا افعال در صرفشون هم خیلی خیلی شباهت زیادی دارن. اینجا ما می‌بینیم که یعنی در واقع نقطه عطف یا نقطه آغاز بررسی اشتراکات در واقع از اون سخنرانی سال 1786 ویلیام جونز انگلیسی هست. بعد از اون خب خیلی مطالعات در این زمینه گسترش پیدا کرد، خیلی افراد اومدن و خواستن که بین این دوتا زبان یعنی زبان فارسی و زبان هندی شباهت‌هایی رو پیدا کنند. خب خیلی به نتایج جالبی رسیدند. ما یک سری واژه‌هایی داریم که در واقع وقتی که اومدن بررسی کردن فهمیدن که توی اوستایی با هندی باستان که اونها حالا مسلط بودن بهش حتی در اعداد، مثلا ما تو اوستایی عدد دو رو میگیم دووا، توی هندی هم هندی باستان هم میگن دووا، بعد ما سه رو میگیم تری، اونا میگن تری. یعنی اصلا خیلی خیلی شباهت ها زیاده و مثلا ما میگیم دسا، به ده میگیم دسا، اونا هم همونو میگن دسا. خیلی شباهت ها تا این حد. این در مورد حالا اون واژه های باستانی، یعنی تلفظ های باستانیشون خیلی خیلی شبیه هم بوده. البته این به این معنی نیست که دیگه امروزه واژه هایی که تلفظ میکنن شبیه هم نیست. حالا در بخش بعدی بنده اشاره خواهم کرد که ما امروز چه سری واژه هایی داریم که مثل هم تلفظ میشه و الان هندی ها استفاده میکنن، ما هم استفاده میکنیم و اشتراکات در سطح واژگانی امروز خودشونشون نگه داشته، اما در گذشته حتی در دستور هم یکسان بودن، در ریشه لغات یکسان بودن، فارسی باستان و هندی باستان، که خب اونها به خاطر اینکه زبانشون سانسکریت بود، یعنی بگیم اون خطی که می نوشتن متفاوت بوده، کم کم فاصله افتاده. همونجور که در همون مقدمه کلودمنه دیگه شما مستحضرید که وقتی برزویه طبیب به سمت هندوستان میره و میخواد کتاب کلودمنه یا همون پنج تنترا رو بیاره ایران، اونجا تو خود مقدمش میگه اصلا ایشون به زبان هندی مسلط بوده. حالا طبیبانی که از هندوستان میمدن یا کسانی که میرفتن در هندوستان طبابت یاد میگرفتن و به ایران میمدن پزشکی یاد میگرفتن، نشون میده که زبانشون برای ایرانی ها برای آموزش زبان سختی نبوده از همون زمان مثلا حالا ساسانیان بگیم، با اینکه در اون زمان یه حالا مثلا میشه گفت که یه هزار سالی گذشته بود از زمان جدایی این حداقل، ولی با وجود این زبانشون برای ایرانی ها مختنشان چنان سخت نبوده. نشون میده که اشتراکاتی در میان وجود داشته.
پیش از این که به اون اشتراکات فعلی زبان هندی برسیم با زبان فارسی، یه پرسشی داشتم. آن چیزی که ما الان به عنوان در واقع شباهت بین زبان پارسی و زبان هندی میشناسیم، به اون سابقه تاریخی تسلط زبان فارسی در هندوستان برمیگرده یا در واقع به اون همریشگی یا هر دوانه است به تعبیری؟
ببینید قطعا هر دو. این ما یک سری واژه هایی رو داریم که وقتی که میبینیم واژه هایی هست که اساسا مثلا واژه مثل متعجب، واژه مثل متعجب رو ما میگیم متعجب، اونا میگن حیران. خب واژه متعجب، متعجب رو میگن حیران. خب ما وقتی اینو بررسی میکنیم میبینیم که این واژه اساسا در ایران باستان نیست، نشون میده جزء واژه‌هایی که زمانی که ایرانیا بعد از اسلام به هندوستان تسلط پیدا کردن، چون 700 سال حدود 700 سال ایرانیا در هندوستان زبان هندوستان زبان رسمی بوده. حالا این سخنی که عرض کردم از بنده نیست، بلکه آقای، حالا شاید تلفظ اسمش برام سخت باشه، آقای بلارام شکلا رئیس مرکز فرهنگی هند در ایران، و ایشون گفته که ما تا زبانی که زمانی که زبان فارسی رو نشناسیم هندی هم قطعا نخواهیم شناخت. چرا؟ چه زبان فارسی به مدت 700 سال زبان رسمی هندوستان بوده.
بله.
ما 500,000 نسخه خطی فارسی در اونجا داریم. بعد در سال 2020 زبان فارسی به عنوان زبان کلاس، یکی از زبانهای رسمی کلاسی که هند تصویب شده. بعد آرزم به خدمتتون که خب انجمن فارسیان هند که از دههای پیشین توی هند فعال بودن، بعد استاد پور داوود توی مقدمه اوستای خودشون در این زمینه مبسوط صحبت کردن. خب خیلی از نسخه های پیشین اوستا هم حتی به خط سانسکریت بوده. بعد خب نشون میده که این کلمات یا واژه هایی که امروزه در زبان هندی هست و فارسی هست مربوط به هر دو دور است. یک سری واژه ها واژه هایی هستن که نشون میده خدمتشون برای ایران قبل از اسلام هست، یعنی ایرانی که حالا در زمان ساسانی و پیش از اون با هندی ها در ارتباط بودن، و یک سری واژه ها مثل همین حیرانی که عرض کردم و خیلی از واژه هایی که عرض خواهم کرد مربوط به دوره ایه که بعد از تسلط ایرانیان در دوره بعد از اسلام به هندوستان بوده.
بسیار خوب. حالا همین واژه حیران جالبه که به زبان ترکی و به زبان کردی هم وارد میشه و معادل اصلا شیفته و شیدا و عاشق هم تلقی میشه.
دقیقا اصلا حیران تو همه واژه ها، یعنی جز اون واژه های باید بین المللی در نظر گرفت، و هست از اینجور واژه ها زیاده. ببینید الان مثلا ما توی فارسی و سانسکریت دو تا واژه این هم تکرار میشه، و آه مثلا در معنی خوراک.
یه بار دیگه بگی.
یا مثلا آهار، واژه آهار.
آهار
بله. یا مثلا واژه بار، ما داریم بار تو سانسکریت میگم وار در معنی مرتبه درجه، ما داریم بانگ اونا میگن وانگ. اصلا خیلی از واژه ها فقط در حد یه دونه واژ، مثلا یه واژ خیلی کوتاه، مثلا طرف مثلا ما توی زبان خودمون ما میگیم اهوره ها، اونها اسوره ها دارن. دقت میکنید؟ ما میگیم هم، اون گیاه مقدسی که حالا بوده، اونا میگن سم.
یعنی در صامت ها با هم اختلاف دارن گاهی.
بله بله، یه صامت خیلی در واقع یکی از صامت هاشون با هم فرق میکنه. بعد ما اگر میگیم بوم در معنی زمین، اونا هم همینو میگن، میگن بوم. یعنی زیاد تفاوت خاصی ندارن. ما میگیم باد، اونا میگن واد، یعنی یک تلفظ خیلی کوتاهی. و خیلی از واژه‌هایی که امروزه هست مثلا توی هندوستان استفاده میشه، واژه سر در معنی سر، بعد چهره در معنی چهره، بعد گردن همون گردنه، بعد گالا در معنی گلو، بعد انگوتا در معنی در واقع انگشت شست استفاده میکنن، بعد ناکون در معنی ناخون، بعد آرزم به خدمتتون به کمر همون کمر میگن.
زیادن پس این دست واژه ها.
خیلی زیادن. بله، واژه مثل میز که این همین میز رو استفاده میکنن، بعد واژه نقشه، اونا میگن نقشه، همین جزء واژه‌ای که بعد از اسلام وارد شده. بیمار، واژه بیمار رو در معنی مریض به کار میبرن، درد رو به کار میبرن، بعد دوا رو به کار میبرن. بعد آرزم به خدمتتون که سالگرد رو میگن سلگرها، یعنی یک
اصلا در واقع همون یه خورده پیکر گردانی کرده فقط دیگه.
بله بله بله. واژه شادی رو دارن بر معنی عروسی. بعد سال نو مبارک رو میگن نیا سال مبارک ها. نیا سال یعنی سال نو. بعد واژه متعجب رو گفتم که همون حیران.
زندگی هم فکر کنم جاریه اونجا هنوز، درسته؟ واژه زندگی
بسیار جاریه، با جانور در معنی جانور.
بله دقیقا.
همچنان استفاده میشه. واژه مثل حالا ما میگیم تابستان، اونا میگن گرمی. ما میگیم زمستان، اونا میگن سردی. به واژه گرم میگن گرم. برف رو همچنان دارم، برف. بعد به آب و هوا میگن موسم. نارنجی همچنان در معنی نارنجی استفاده میکنن. بعد ما میگیم مرطوب، اونا میگن نمه، یعنی نمه. یعنی همچنان این رو استفاده میکنن. آبی رو میگن نیلا، یعنی نیلی، رنگی که خودمون داریم. سفید رو سفید استفاده میکنن. به رنگ میگن رنگ، زنده رو همون زنده میگن، مشکل رو مشکل میگن. بعد خیلی واژه‌هایی که آرزام، کاغذ رو کاغذ میگن، کتاب رو کتاب میگن. اینها جزء واژه‌ای هست که احتمالاً
آقای اسلامی عزیز، اول اینکه این مثال خیلی جذاب بود، یعنی قشنگ یه خورده نور تابون به بحث ما وقتی مثال زدیم. دیگر اینکه حالا من این پرسش رو خیلی هم مطرح کردم، ولی واقعیتش اینه که همچنان یه کمی در ذهن خودم بی پاسخه. چطور میشه که
بلد نیستم بس.
آقا نه خواهش میکنم، چون میدونم که ما قراره که در واقع از زبانشناسی نقبی به جامعه هم بزنیم. یعنی یه مقدار بین رشته‌ای برخورد کنیم و ببینیم که از منظر جامعه شناسی این مسائل پیوندهای زبانی یا چه اتفاقی رو ایجاد کردن. چرا پس دو ملت هم از منظر سیاسی هم از منظر جامعه شناختی الان اینقدر غریبه هستن با هم دیگه، با وجود اون اشتراک زبانی؟ یا اصلا شما اصلا فرض من قبول ندارین؟
چرا قبول دارم. ببینید، باید اول این نکته رو ما در نظر داشته باشیم که یک سخنرانی رو، البته سخنرانی که نبود، یه بحث کلاسی بود که دکتر شفیعی کتکنی توی دانشگاه تهران انجام داده بودن و اونجا خیلی رک نسبت به این قضیه پرداختم و فرمودن که خب من قبل از این که دارم عرض میکنم خدمتتون، حالا بدون توجه به جنگ حالا نادر با افغانها یا مثلا نفوذ ایران به هندوستان بعد از اسلام، من بدون توجه به این عرض میکنم، ببینید از وقتی که استعمار وارد شد یک چیزی رو خیلی خوب بهش توجه کرده استعمار، و اونم اینه که جدایی افکندن بین مردمانی که دارای ریشه فرهنگی مشترک هستند. خب اگر بیان بین آذربایجان و ایران، ایران و هندوستان، هندوستان و پاکستان، اگر بین اینها جدایی بندازن و اینها رو به جان هم بندازن و بین اینها دشمنی ایجاد بکنن از نظر جامعه ای و زبانشون رو عوض کنن، مثلا زبان پاکستان رو عوض کنن، زبان هندوستان رو عوض کنن، که خب در اینها در این زمینه خیلی خیلی آگاهانه تلاش کردند اونها و خواستند که این فرهنگ ها رو با تغییر زبان از هم بیگانه بکنن و در این زمینه هم به نظر من خیلی موفق بودن. و چون که اکثر مردمانی که در این سرزمین ها بودند از این مطالعاتی که حالا ما داریم در اینجا با هم بحث میکنیم ناآگاه هستند و بیخبر بودن، دلشون برای خودشون نسوخته این مردمانی که در این سرزمین ها بودن و با وجود اینکه خود مردمان آنچنان دشمنی با هم دیگه نداشتن، آنچنان بیگانگی با هم دیگه نداشتن، اما همیشه سیاست‌های جدایی اندازانه بین این مردمان همیشه وجود داشته که به گونه ای تلاش بکنن تا اینکه این مردمان حتی از مشترکات زبانی فعلی خودشون هم ناآگاه هستن. و اگر حالا مثلا امروزه ما میبینیم که مقداری در این زمینه قراره که روشنگری های انجام بشه، مثلا به فرموده شما توی دانشگاه علامه طباطبایی در مورد کلیل و دمنه یک همایش برگزار میشه، اونجا به اشتراکات اشاره میشه، به خاطر اینکه شاید مردمان دارن کم کم بیدار میشن و متوجه میشن که یک زمانی تمام این سرزمین ها یک زبان رسمی مشترکی داشته، یک زبان بین المللی داشته به نام فارسی، که این زبان پشتوانه فرهنگیشون بوده و به این زبان شعر نوشته بودند، به این زبان ضرب المثل داشتند، به این زبان با همدیگه نامه نگاری کرده بودند، به این زبان کتابهایی فرستاده بودند به همدیگه. اگر مردمان واقعا بیان به همین فکر بکنن، به نظر من اون سنگ اندازی هایی که سیاستمداران در طول قرن‌های گذشته انجام دادن، میشه که این سنگ‌اندازی‌ها رو کنار زد و دوباره این آشتی بین ملت‌ها برقرار بشه.
بسیار خوب. پس به زعم شما این ماجرا یک دلیل برونزاد داره دیگه، به تعبیری دلیل اصلیش حداقل.
بله، اصلی‌ترین دلیلش اینه.
بسیار خوب. آقای اسلامی، مثل همیشه من خیلی با ایده از گفتگو با شما بیرون میام و خیلی لذت بردم از صحبت کردم باهاتون. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
امیدوارم که هم مردم ایران هم مردم هندوستان این مشترکاتشون رو بیشتر بشناسن، مشترکات قومی، فرهنگی، دینی، زبانی، کتابی، نسخه، اینقدر مشترکات زیاد هست که به نظر من دو ملت از هم دیگه اصلا جدا نیست.
همینطوره، قطعا همینطوره.
دو ملت هستن، یعنی یک ملت هستن در دو کشور و همونجوری که دیگر کشورها هم با ما همبستگی فرهنگی خیلی زیاد دارن، به نظر من بیشترین همبستگی رو ما با هندوستانی ها از نظر فرهنگی داریم.
بسیار خوب، حتی بیش از تاجیکستان به نظرتون میاد دیگه؟
بله بله بله، تاجیکستان. تاجیکستان که جدا شده جزئی از ایران.
بله، از اون نظر تاریخی که جزئی از ما هست،
یک کشور جدا بوده، همیشه جدا بوده، ولی خب با ما بوده، ولی خب تاجیکستان جزئی از ما بوده.
به عنوان یه دیگری فرمودید هندوستان رو.
بله بله، به عنوان یه دیگری که خیلی همبستگی باش داریم. بله.
درود بر شما. خیلی متشکرم، براتون آرزوی تندرستی می‌کنم، سال نوتون هم مبارک باشه. و خدا نگهدار شما باشه.
سال نو بر شما و همه ایرانیان عزیز مبارک.
تندرست باشید. خداحافظ. دیباچه برنامه امروز رو با غزلی بهاری از سعدی آغاز کرده ایم و حال در اون بخشی که قرار هست به برخی فرازهای سخن فارسی بپردازیم و کمی دقیق تر جزئیات برخی متون پارسی رو بکاویم، باید هم از کلام سعدی یاد کنیم. یک امر خیلی تکرار شونده است که معتقدند کلام سعدی یک کلام سهل ممتنع است. حالا سهل ممتنع به این معنی که نوع زبان بسیار ساده است و تو گویی که حتی وقتی الان می نشینی و یک متن سده هفتمی رو می خوانی، فکر می کنی که دو تن امروز دارن با هم گفتگو می کنن. مثلا گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. دوستان من کنندم که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتن که چون این خوب چرایی. طبعا با من هم داستان هستید که زبان و نوع بیان یا نمود آوایی این زبان آنچنان ساده و صمیمانه است که بسیار نزدیک هست به تجربه زیسته زبانی خودمون. اما چگونه است که اگر در اوج سادگی است و این چنین تو گویی دو تن عاشق و معشوق در روزگار حال دارن با هم گفتگو میکنن در این شعر، پس چگونه است که سعدی کلامش یگان است؟ پس چگونه است که هیچ کسی دیگر چون سعدی نتونسته این چنین راحت و سهل شعر بگه؟ به این دلیل که کلام سعدی در اوج راحتی و سهلی و سادگی دارای ویژگی دیگری هم هست و اون نهایت زیباییه و این گونه است که سهل ممتنع شکل میگیری. یعنی شعر راحت است، گویی دو تن دارن با هم گفتگو میکنن، اما هیچ کس نمیتواند به این سادگی در اوج زیبایی سخن بگوید و این معجزه کلام سعدی است. جالب است که در قالب‌های آزاد شعر امروز قالبی وجود داره به اسم شعر گفتار که در واقع از انشعاب‌های یه مقداری حتی ساختار شکنانه شعر نیمایی است به تعبیری، یعنی دیگه کاملا وزن رو رها کرده، به قافیه رو به تعبیری رها کرده، حتی موسیقی درونی رو هم رها کرده و پیوسته به تجربه محض لحظه گفتار زبان و ازش با نام شعر گفتار یاد میشه که سردمدارش هم کسانی چون استاد سیدعلی صالحی هستن، پس از ایشان مثلا آقای محمد رضا عبدالملکیان و دیگران. میخوام بگم پیوستن به نوع خاصی از زبان در شعر که سادگی رو مد نظر خودش قرار میده سابقه دیرین داره. در اوج کلام سعدی میتونیم این رو ببینیم، منتها در یک بستر موزون که ویژگی سهل ممتنع رو ایجاد میکنه. همون دغدغه‌ای که سعدی در ذهن داشت و در نهایت زیبایی آثارش رو به ویژه غزلیات رو خلق کرد، همان دغدغه آمده به روزگار ما کمی دگردیسی کرده و حالا به نظر من در قالب شعر گفتار اون دغدغه داره مطرح میشه. یعنی شعر رو نزدیک کردن از منظر زبانی به تجربه زیسته مردم روزگارمون. خداحافظ.
Mm-hmm.